شما عزیزان هستیم و لحظه های آرامی رو براتون آرزو میکنیم. متشکرم که رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردین و حالا نوبت میرسه به برنامه سرای سرمایه که دعوت میکنیم بشنوید.
آگاهی از آخرین قیمت‌ها، تحلیل‌ها و نوسانات بازارهای مالی،
سرای سرمایه،
مرجع اخبار و اطلاعات بازارهای مالی،
سرای سرمایه.
به نام پروردگار بی همتا، سلام، روزتون بخیر. همراه شما هستیم با سرای سرمایه در روز یک شنبه 16 روز از شهریور. صدای نبض بازار رو از سرای سرمایه بشنوید. از شنبه تا چهارشنبه آخرین نرخ ها و تحلیل های کارشناسی بازارهای مالی، طلا، ارز، خودرو، مسکن و سرمایه، همه در یک برنامه. اگر با بازارهای مالی سر و کار دارید، سرای سرمایه برنامه است برای شما. ساعت 12:30 رادیو اقتصاد. امروز هم با تالارهای مختلف در کنار شما خواهیم بود. در تالار شیشه‌ای گفتگو میکنم با آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. تالار ارزی و آقای مسعود توکلی، کارشناس بازار ارز. تالار فلزات، آقای علی طباطبایی، کارشناس فلزات پایه. تالار تخت گاز، آقای مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو. و تالار طلای، آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار سکه و طلا، انشاءالله همراه ما خواهند بود.
از نرمی مس تا سختی فولاد، چند و چون این بازار در تالار فلزات.
آقای علی طباطبایی، کارشناس فلزات پایه، پشت خط تلفن هستن. آقای طباطبایی سلام، روز شما بخیر.
سلام خانم صادقی، خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
مشکرم. آقای طباطبایی بفرمایید که چه اتفاقاتی در بازار فلزات پایه رخ داده و از این بازار برای ما بفرمایید.
با قیمت جهانی زنجیره فولاد شروع می‌کنیم که مرجع بازار چین هست. آخرین قیمت سنگ‌آهن 62% اورجین استرالیا CFR چین $8 که تقریبا بدون نوسان بود، علاوه بر افزایش قیمتی که توی روزهای اخیر داشته. شمشه بیلت ایکس بورک چین 2990 یوان، یوان افزایش قیمت دیده. شمشه بیلت صادراتی فوق ایران هم $430 که بدون نوسان قیمت دیده. میلگرد جهانی مرجع قیمت میلگرد صادراتی فوق ترکیه است که آخرین قیمت $538 و بدون نوسان بوده. در خصوص فلزات اساسی هم مرجع قیمت فلزات اساسی بورس لندن هستن که آخرین قیمت کاتاد مس 9881 دلار با $70 افزایش قیمت. شمش آلومینیوم 2616 دلار با $15 افزایش قیمت. شمش سرب 1954 دلار بدون نوسان بوده و شمش روی هم 2889 دلار که $45 افزایش قیمت داشته. فلزات گرانبها مثل قرض و نیکل هم قرض 34,785 دلار و $15 افزایش قیمت دیده نیکل هم 15,000 تا 10,000 دلار که 35 دلار افزایش قیمت داشته. در بازار داخلی هم قیمت های مواد طویل فولادی مثل میلگرد و تیراهن، قیمت میلگرد سایز 12 روی هر کیلوگرم با ارزش افزوده یا 9,500 تومان قیمت امروز هست که 300 تومان کاهش قیمت داشته. امروز میلگرد سایز 14 38,700 با 1,100 تومان کاهش قیمت، میلگرد سایز 16 38,500 500 تومان کاهش قیمت داشته، میلگرد سایز 18 36,000 تومان که بودن 1,800 تومان کاهش قیمت داشته. پیراهن بازار آزاد هم تقریبا بدون نوسان بودن که پیراهن سایز 12 توی هر شاخه با ارزش افزوده 7,650,000 تومان بودن 50,000 تومان افزایش قیمت داشته، پیراهن سایز 14 9,150,000 تومان با 50,000 تومان کاهش قیمت، پیراهن سایز 16 9,700,000 تومان بدون نوسان و پیراهن سایز 18 هم 12,700,000 تومان که بدون نوسان قیمت. اگر سوالی باشه من در خدمتم.
ممنونم از توضیحات شما، روز خوبی رو براتون آرزومندیم، خدا نگهدارتون. صحبت کردم با آقای علی طباطبایی، کارشناس فلزات پایه.
آخرین خبرهای بازارهای مالی،
سرمایه سرمایه،
سرای سرمایه هر روز با تازه ترین تحولات اقتصادی همراه شماست و تحلیل کارشناسان رو به گوش شما میرسونه تا بتونید تصمیم های مالی بهتر و هوشمندانه تری برای سرمایه گذاری هاتون بگیرید. 12:30 از شنبه تا چهارشنبه بشنوید.
تحلیل و پایش آخرین اخبار قیمت خودرو در تالار تخت گاز.
آقای مالی حدادی، کارشناس بازار خودرو. آقای حدادی سلام، روز شما بخیر. آقای حدادی سلام.
سلام خدا سخیر خانم صادقی، من هم خدمت شما سلام و وقت بخیر دارم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. من ابتدا صدای شما رو نداشتم، الان صداتون رو دارم.
بسیار متشکرم. بفرمایید از مهمترین اخبار بازار خودرو و اگر قیمت‌ها رو دارید اونها رو هم برام بگید.
بله حتما. خب تردید نداریم که مهمترین اتفاقی که افتاد توی بازار خودرو فعلا بحث مبحث قیمت‌گذاری خودروهای داخلی هست. عجیبه دیگه، یه هفته یه بحرانی تو خودروهای وارداتی، یه هفته بعدش خودروهای داخلی اینجوری میچرخه. هفته پیش که بحث خودروهای وارداتی بود، بحث تعرفه بود، این هفته دوباره مثل این که فرمول قیمت‌گذاری خودرو دستخوش تغییر شده و به نظر میشه تا قبل از این اگه خاطرتون باشه که مشخص بود که شورای رقابت کنار رفته، قیمت‌گذاری خودرو دست خود خودروسازان شده و خیلی دوستان خودروسازی و قطعات خوشحال بودن. حالا شورای رقابت مثل که دوباره برگشته، یه مصوبه جدید داده، در ظاهر کار اگرچه گفته که شیوه قیمت‌گذاری تغییر کرده، ولی به نظر میرسه که قیمت‌گذاری با همون فرمول قبلی قیمت‌گذاری دستوری هست. یه سری موارد خیلی ملایم توش تغییر کرده، ولی دو تا موضوع خیلی خاص هم توش اضافه شده، خیلی عجیبه. اول اینکه فرمول قیمت‌گذاری اینطوری هست که یعنی بر اساس مصوبه جدید خودروساز قیمت مورد نظر خودش رو اعلام می‌کنه به سازمان حمایت. سازمان حمایت یک ماه فرصت داره که این قیمت‌ها رو بررسی بکنه و بعدش اون رو توی سامانه 124 خودش منتشر بکنه. و از اون طرف هم یک بند دیگه هم اضافه شده که بحث رقابت پذیری خودروی داخلی باید لحاظ بشه. خب این رقابت پذیری خیلی حاشیه برای این بوده، این دلیلی که یه توضیحش اومده که الزامه که خودروی تولید داخلی با نمونه مشابه خارجیشون بررسی بشن و اختلاف قیمتش اگر غیر منطقی باشه قیمت پیشنهادی خودروسازان قابل قبول نیست. تا همین جای کار همین دو تا تغییری که با هم صحبت کردیم خیلی حرف و حدیث داره. اول اینکه خودروی مشابه داخلی خیلی از محصولات ما اصلا وجود نداره، مثلا ساینا کویک اینا اصلا خودروی خارجی مشابه ندارن حقیقتا. و از اون طرف اگر توی بند اولش اگر سازمان حمایت موافقت نکرد قیمت پیشنهادی خودروساز، خودروساز باید چیکار کنه؟ باید قیمتش رو کم بکنه که سازمان حمایت قبول بکنه. خیلی اوضاع دوباره رفتیم سراغ یک در واقع فضای بسته به لحاظ صنعتی. اما همین اتفاق چون دوباره قیمت مشخص شد که افزایش شدید قیمت خودرو دست کم در کوتاه مدت نداریم، بازار واکنش مثبت نشون داده. حالا سراغ قیمت‌ها می‌ریم. دو تا خبر کوتاه هم بگم خدمتتون. در صبح شرط فروش سایپا و ایران خودرو، پیش فروش سایپا از همین امروز شروع شده. سه تا محصول داره، ساینا اس، ساینا دوگانه سوز که اتفاق خوبیه، مدت‌ها بود که دوگانه سوز نداشت، و کویک جی ایکس ال که از ساعت 10 امروز میتونن هم متقاضین عادی، هم طرح زبانی جمعیت و هم خودروهای فرسوده براش اقدام بکنن. و تحویلش هم تحویلای بعدی هم نیست، هم شرط فروش فوق‌العاده داره، هم پیش فروش داره که زماندار هست. اما از این طرف ایران خودرو هم یه شرط فروش خیلی خاص گذاشته که بدون قرعه کشی تقریبا تحویل فوری 30 روزه هست، ولی نکتهش اینه که برای دو تا خودروی برقی هست، قیمتش هم یعنی قسطی هم داره میده، تا 3 ماه هم قسطی میده، حالا به امیدی که ان شاءالله خدا فروش بده. حالا جالبه که یکی از این خودرو مدل 2023، حالا تلاشش برای این هست که این خودرو رو در واقع از انبار خودش خارج بکنه. قبل اینکه بریم سراغ قیمت‌ها، برای فردا برنامه 0 تا 100 من موضوع رو بگم، این موضوع بسیار درخواستی هست. در صبح کیفیت بنزین تولید داخل هست که بعضی از مشتریان خودروهای وارداتی خودروهای خارجی رو به چالش کشونده. فردا می‌خوایم این موضوع رو بیشتر با هم باز بکنید. بریم سراغ قیمت‌ها. مجددا این تفسیر خدمتتون میگم، این که شورای رقابت مجددا اجازه نداد که قیمت خودرو آزاد بشه، توی بازار خودرو اثر مثبت داشت و قیمت‌ها کاهشی بود توی هر دوتا سبد خودروسازا. امروز توی سبد ایران خودرو دناپلاس 6 صورت دستی 1,060,000,000 تومان تقریبا 1,065,600,000 تومان بود. تا همین یکی دو روز پیش به جدی بسرف اوتوماتیک معمولی 1,070,000,000 تومان تارا تاره دستی مدل V1 1,003,000,000 تومان تقریبا به 1,015,000,000 رسیده بود. از این طرف توی سبد سایپا اطلس جی 670، شاهین جی که حالا نسخه سانروف دارش هم هست 990، و کویک 537,000,000 تومان توی بازار خرید و فروش شده. من در خدمتم.
متشکرم آقای حدادی. این طرحهای فروش فوری و اقساطی که میذارن میتونه به مدیریت بازار خودرو و تثبیت قیمت ها کمک کنه؟
به طور حتم میتونه کمک بکنه، ولی تو همین مثالی که خدمتتون گفتم نکته اینه که این فروش اقساطی برای کدوم خودرو هست. یعنی الان مثال واقعی خودروی برقی ایران خودرو داره نشون میده که این خودرو تقاضا نداشته، که ایران خودرو الان داره در واقع با هر شیوه‌ای که ممکنه اینها رو میفروشه، تحویل 30 روزه بدون قرعه کشی، اقساط 30 ماهه، و خب مشخصه دیگه خودرو از سال 2023 مشتری نداشته و قیمتش مثلا 1,000,000,000 مثلا 100 دینار، یعنی قیمت خیلی بالایی هم نیست، ولی به هر حال خودروی پرتقاضایی نیست توی سبد ایران خودرو. تعریف و شخصاتی بسیار موثره، ولی برای خودروی خوب اگر ایران خودرو و سایپا بیان روی خودروهای پرتقاضاشون این طرح‌ها رو بذارن که تحویلش هم فوری باشه، حد اکثر 45 روزه باشه، به طور حد توی بازار تأثیر میذاره و ما چشم امید به این نبندیم که قیمت خودرو افزایش پیدا بکنه یا نکنه و تأثیرش رو توی بازار ببینیم. اجازه بدیم که تقاضا توی بازار قیمت‌ها رو دستخوش تغییر میده. فعلا تا اینجای کار مشخص شد، هر هفته انگار که باید این جمله رو بگید، فعلا تا اینجای کار مشخص شده که اون فرایند قبلی قیمت گذاری توسط خود خودروساز فعلا منتفیه، تا دوباره ببینیم که برای روزهای آینده چه اتفاقی میفته.
بله، سیاست‌های جدید وارداتی چطور تاثیرگذار خواهد بود بر روی روند قیمت‌ها؟
خانم صادقی، بجایم که قضیه خیلی کارشناسی بکنیم، خیلی قامز و پیچیده توضیح بدیم، در مورد خودروهای وارداتی اگر عرضه به میزان کافی نباشه هیچ وقت تأثیر حتی نصف نیمه هم توی بازار خودرو نمیذاره. اگر قطعه چکانی باشه، مثل شیوهی که الان داریم میبینیم، اوضاع رو بدتر هم میکنه. الان مثلا اعلام میشه که مثلا 14,000 دست به خودرو وارد شده، نسبت به سال گذشته مثلا 20% رشد داشته. اما این توضیح رو حالا مسئولین شاید به درستی ارائه نمیدن که از این 14,000 تا تقریبا 10-12,000 تاش هنوز تو گمرک موجوده و هنوز ترخیص نشده و به یک نوعی دفو شده بنا به دلایل مختلف، حالا بحث شماره گذاریه، بحث محیط زیست، بحث اون نقل و انتقال ارزش هست. این که این تعداد بیاد و ترخیص نشه و چه بسا ترخیص بشود ولی شماره نشه، چون مشتری‌ها قطعاً میدونن، متقاضیان خودروی وارداتی میدونن، در یک دوره‌ای به ویژه سال گذشته خودروی وارداتی رو تحویل میدادن بدون شماره. یعنی خب عملاً تحویل نمیدادن، بلکه بهتر هم بود. بنابراین اگر تزریق مناسبی توی بازار نشه و خیلی هم تزریق قصری چکونی خیلی نصف نیمه‌ای باشه، تأثیرش بدتر هم هست، چون قیمت‌ها خیلی التهاب پیدا می‌کنه توی فضای مجازی، سفت بازی شکل می‌گیره، دلال‌ها میان وسط برای خودرویی که هنوز موجود نیست. بله اگر اتفاق خیلی معمولی بشه، تقریبا سالی 50-60,000 دستگاه به صورت واقعی هم بیاد، اوضاع برای خودروهای وارداتی بهتر میشه نه خودروی داخلی.
بله امروز خبری هم بود مبنی بر اینکه ثبت نام خودروهای وارداتی با یک شرایط آسان و خیلی ویژه، اینکه ثبت نام خودروهای وارداتی برای متقاضیان از امروز شروع شده که با پشت سر گذاشتن مرحله اعتبار سنجی میتونن هر خودرویی که حالا خودشون مورد نظرشون هست ثبت نام کنن.
این شرایط در واقع شرایط قبلی هست. یک بندی رو بعد از اینکه تعرفه واردات خودروهای خارجی ما در واقع مسئولین میگن تعرفه کاهش پیدا کرده، در واقع تفصیلی که وجود داره این هست که تعرفه میانگینش همون 100% هست. حالا ما کاری به این موضوع نداریم. اتفاقی که توی این در واقع شرایط به اصطلاح جدید ثبت نام خودروهای وارداتی افتاده این هست که یک قرار بوده که یک مبلغی بلوکه بشه، اون 500 میلیون بلوکه بشه. حالا اون 500 میلیون رو بلوکه نمی‌کنن متقاضیان، شاید برای خرید خودرو مثلا یک بازه زمانی 10 روزه متقاضی جلو بندازه، ولی عملا تأثیری توی مثلا اون گزاره‌ای که گفته میشه قرار هست تقاضا رو بیشتر بکنه یا عرضه رو بیشتر بکنه وجود نداره. توی سامانه جدید توی دور قبلی فروش خودرو ما دیدیم که خب چندین و چند خودرو و وارد کننده حضور داشتن، ولی مدل‌هایی که داشتن تقریبا مدل‌های مشابه هم بودن. متقاضی تجربه سال گذشته دادم خدمتتون میگم، متقاضی الان دیگه میدونه که اگر یک خودروی مشابهی رو بگیره توی بحث گارانتی و توی بحث خدمات پس از فروش احتمالاً به مشکل میخوره، و به همین دلیل که مثلا الان 50-55 تا وارد کننده داریم، تقریبا 10 مدل خودرو هست که اساساً توی بازار خرید و فروشش جذاب هست، بقیه فقط اینگاه اومدن که فقط یک لیستی رو داشته باشن، تقاضای جدی براشون نیست.
متشکرم آقای حدادی، امروز خیلی فرصت شما رو گرفتیم، اما خب بحث بازار خودرو بحث داغی هست و علاقه‌مندان خاص خودش رو داره. متشکرم که فرصت گذاشتید، روزتون بخیر و خداحافظتون. صحبت کردم با آقای مانی حدادی، کارشناس بازار خودرو. همچنان با سرای سرمایه همراه شما هستیم. میریم به تالار طلایی.
نبض بازار طلا در تالار طلایی. مرجع قیمت سکه، طلا و فلزات گرانبها.
آقای محمد کشتیارای، کارشناس بازار سکه و طلا، پشت خط تلفن هستن. آقای کشتیارای سلام، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم خانم صادقی، سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم.
متشکرم، بفرمایید.
بله، امروز یک شنبه است، بازارهای جهانی تعطیل، ولی قیمت جهانی طلا تغییری نداشته. هر اونس طلا 3590 دلار هست، قیمت هر اونس نقره 41 دلار و قیمت هر اونس پلاتین 1382 دلار. خب با توجه به نوسانات قیمت ارز، در حالی که قیمت جهانی طلا ثابت هست، آخرین نرخ به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 87,900,000 تومان، قیمت سکه طرح جدید 93,700,000 تومان، نیم سکه 49,100,000 تومان، ربع سکه 28,900,000 تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم 15,600,000 تومان. هر مثقال طلای آب شده در حال حاضر مبنای معاملات در بازار 37,950,000 تومان، یک گرم طلای 18 عیار 8,750,000 تومان و بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 9,730,000 تومان، یک گرم طلای 21 عیار 10,220,000 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 10,700,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار 11,680,000 تومان. این آخرین نرخ ها هست. البته این رو من اضافه بکنم که متوجه به این روزها واگذاری سکه توسط بانک مرکزی، چه اونهایی که ثبت نام هست در سررسیدهای مختلف و همچنین حراج هایی که در این روزها صورت میگیره، حباب سکه با کاهش همراه بوده و در حال حاضر هر قطعه سکه 8,100,000 تومان دارای حباب است که به نسبت روزها و ماها و هفته های گذشته حباب سکه با کاهش همراه بوده.
بله آقای اشرفی، فکر میکنین در هفته جدید کاری که آغاز بشه برای طلا فکر میکنید که چه اتفاقی بیفته و روند افزایشی باشه یا کاهشی؟
ببینید این روزها خب در حوزه سیاسی و اقتصادی جهانی تحولات خیلی زیاد هست. خب چند روز پیش نرخ شاخص نرخ بیکاری در امریکا اعلام شد، همین موضوع باعث شد که قیمت جهانی طلا با افزایش باشه. از جمله بگومگوهای سیاسی که در سطح جهانی هست، اینها عواملی هستند که تأثیر روی قیمت جهانی طلا دارند. به نظر میاد ما در روزهای آینده نوسانات قیمت جهانی طلا رو داشته باشیم. البته قیمت جهانی طلا به رکورد جدیدی هست، 3,590 دلار، یک رکورد جدید قیمت هست که تاکنون سابقه نداشته. و البته باز هم احتمال هست که قیمت جهانی طلا دستخوش تغییراتی بشه در روزهای آینده.
خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات شما. روزتون بخیر، خداحافظ.
روز بخیر، خدا نگهدار.
صحبت کردم با آقای محمد کشتیارایی، کارشناس بازار سکه و طلا.
افت‌وخیز بازار سرمایه،
مثبت و منفی بورس،
سبز و قرمز شاخص بورس
در
تالار شیشه‌ای.
آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. آقای حسینی سلام، روز شما بخیر.
به نام خدا خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای حسینی، اگر بلندتر هم صحبت کنید که ممنون میشم. بفرمایید از آخرین اخبار بازار سرمایه.
خب، امروز بازار روند خوبی داشت، 27,000 واحد رشد کرد و به 2,570,000 واحد رسید، یک رشد حدود 1.1% داشت در شاخص کل. در شاخص هموز حدود 4,000 واحد بود، حدود 0.5%، که نشون دهنده این هست که شرکت های کوچیک کمتر مورد اقبال بودن و عمده تمرکز بازار روی شرکت های بزرگ بود. بخوایم نمادهایی که بیشترین اثرات مثبت رو داشتن بهشون بپردازیم، سمیلی با 3,800 واحد، فارس با 3,600 واحد و پارسان با 2,200 واحد جایگاه اول تا سوم رو داشتن. مهمترین خبری که امروز اومد و باعث شد که در گروه پالایشی ما با یک سهم خرید قابل توجه همراه بشیم و به تبعش در شرکت هایی که سهامدار پالایشگاه هستن مواجه بشیم، اخباری بود مربوط به اینکه دولت بدهیش رو به پالایشگاه پرداخت میکنه که میتونه روی نیمی از پالایشگاه اثر مثبت قابل توجهی داشته باشه و بعد از هولدینگ هایی که در حقیقت مالک پالایشگاه هستن. در فوابورس شاخص حدود 111 واحد رشد کرد، معادل 0.5% و به 23,490 واحد رسید. ارزش معاملات حدود 10,000 میلیارد تومان بود که حدود 6,000 میلیارد تومانش معاملات خرد بود و که نشون دهنده یک روند صعودی در روند معاملات خرد هست. یکی از موضوعات مهمی که داشتیم امروز ورود پول حقیقی بود، ورود پول حقیقی به میزان حدود 800 میلیارد تومان به بازار سهام وارد شد و در این حال چیزی بیش از 500 میلیارد تومان از ابزار صندوق با درآمد ثابت شاهد خروج پول اشخاص حقیقی بودیم. موضوع مهم دیگه که وجود داشت این بود که خب ما در 30 دقیقه اول بازار ضعیفی داشتیم، اما بعد از اخباری که منتشر شد و اقبالی که به گروه پالایشی ها اومد، کلیت بازار مثبت شد و ورود پول رو هم شاهد بودیم. در پایان بازار بیش از 500 نماد مثبت بودن و در این حال حدود 130 صفحه خرید رو در بازار داشتیم که بعضی از صفحه خرید تا نزدیک 100 میلیارد تومان نقدینگی رو خودشون جذب کرده بودن. من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای حسینی، آیا بازگشت پول حقیقی به بازار میتونه نشونه ای از شروع یک روند سودی پایدار باشه؟
بله، ببینید با توجه به وضعیتی که بازار داره از دو سمت قابل ارزیابی. یکی اینکه به لحاظ بنیادی و نسبت پی بی ای در محدوده 5 هست که در کمینه تاریخش هست و نشون دهنده جذابیت بنیادی بازار هست. از سمت دیگه موضوعی که وجود داره اینه که بازارهای موازی رشدی رو در هفته‌های گذشته داشتن، انتظار داریم که پول از اون بازارها چرخش کنه و به بازار بورس بیاد، کما اینکه بازار بورس در حقیقت جا مونده، به علاوه این که برخی از صنایعی که تونستن در بازار دوم ارزی فروششون رو انجام بدن که با نرخ‌های نزدیک به دلار آزاد هست، به خصوص شرکت‌های کوچک و شرکت‌های دانش‌بنیان، این گروه از شرکت‌ها هم تونستن منتفع بشن و مورد اقبال قرار بگیرن. در مجموع بازار به نظر من روند صعودی و طی این هفته خواهد داشت انشالله. به علاوه این که اگر اخبار منفی نیاد، من فکر میکنم میتونه توی این هفته یا حتی تا پایان شهریور بازدهی باشه که از سایر بازارهای موازی بیشترین بازدهی یا عاید سرمایه‌گذارهاش کنه.
بله. دلیل اصلی افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خرد در معاملات امروز چی بود؟
خدمتتون عرض کنم دو تا موضوع بود که موثر بود. یکی از موضوعات که ابتدای عرضم گفتم خدمتتون این بود که دولت اعلام کرد که میخواد بدهی پالایشگاه‌ها رو بهشون پرداخت کنه. چند پالایشگاه اصلی چیزی در حدود 100 همت از دولت طلب دارن.
بله.
خب تسویه این بدهی میتونه به این پالایشگاه ها هم در اجرای طرح توسعه‌شون هم تقسیم سود و هم سودآوری کنه. موضوع دوم دیگه که وجود داشت بحث نهایی شدن خصوص واگذاری خودروسازا بود که بر اساس اعلامی که صورت گرفته بود از سمت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد سهامشون وقت توسعه شده. این دوتا رو اگه در نظر بگیم، به علاوه اینکه خب نشانه هایی از اینکه دولاب شرکت های صنعتی یا شرکت های کوچیک تونه با نرخ نزدیک بازار رشد کنه به فروش برسه هم که باعث رشد فروش و سودآوری شرکت ها هم میشه، چند روزی هست که ایجاد شده و این بازاری که ایجاد شده خب باعث میشه که ریسک نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز بتونه با خرید سهام هم جبران شه و بخشی از خریدارانی که با نگاه مثلا سفت بازانه در بازار دلار حضور دارن میتونن در حقیقت موضع و موقعیت سرمایه‌گذاریشون رو عوض کنن و خریدار سهام در بازار سرمایه باشن.
بله، متشکرم، خیلی ممنونم از توضیحات شما، روزتون بخیر، خداحافظ.
ممنون از شما.
صحبت کردم با آقای سید فرهنگ حسینی، کارشناس بازار سرمایه. ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه سرای سرمایه در 16 روز از شهریور. سرمایتون رو آگاهانه مدیریت کنید. روز بخیر، خداحافظ.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
بسیار ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان خوبمون و ممنونیم از اینکه برنامه‌های رادیو اقتصاد را از 6 صبح تا این لحظه شنونده بودید. امیدواریم که مورد توجه شما واقع شده باشه و اگر نظر و پیشنهادی هم پیرامون برنامه‌های شبکه دارین با ما در میون بگذارین. از طریق شماره رابطومی سازمان صدا و سیما، شماره